مبانی مختلفی را مطرح کردیم در معنای لازرر، اما اوفق به اطلاق کلام، اطلاق کلام چون که اخباره، استعمال لا در نهی در جمله اسمیه 100% غلط، ابتدا به ساکن. نفیه، نفیه چیه؟ نفیه وجود ضرر. لا ضرر و لا ضرار مثل لا رجل فی الدار. لا رجل فی الدار یعنی که ظاهرش اینه هیچ مردی تو خونه نیست، لا ضرر و لا ضرار یعنی هیچ ضرری وجود نداره. خب هیچ ضرری وجود نداره، خب با لا رجل فی الدار فرقش عظمی تا آسمون هست. یعنی که لا رجل فی الدار راسته، رجلی در خانه نیست، میگم لا رجل فی الدار. اما وقتی میگیم لا ضرر و لا ضرار، ضرر و ضراری وجود نداره، این دروغ، اون ضرر و ضرار وجود داره. پس بنابر این گوینده یه مراد جدی دیگری باید داشته باشه. و ببینید اینطور ما استمزاج کردیم و استفاده کردیم. اون گوینده چون صاحب قدرت و یه امکاناتی و ابزاری در اختیارش هست و او گوینده این کلامه، و او کیه؟ او کسان کسیست که تمام قدرت تشریعی در دست اوست و قانونگذاره و قانونگذار وحیده. اون یاد میگوید که لا ضرر و لا ضرار، ضرر و ضراری نیست. یعنی ما با ابزار قانونی که در اختیار داریم دلوی وقوع ضرر و ضرار را در عالم خارج میگیریم. پس ضرر و ضرار منفیست در خارج، اما با چی؟ با چه ابزاری؟ با ابزار تشریعی که جلوش گرفته میشه. بسیار خوب. وقتی که مراد این شد، اون وقت گفتیم که مرحوم حاج شیخ یه همچه مطلبی دارن، حاج شیخ عبدالکریم، که فرمودن علی هذا الاساس امکان دارد که همه معانی را بگیره. یعنی شاخه های مختلف داره. یکی عرض می شود از اسباب وقوع ضرر در خارج از نظر تشریع و از جعل حکم ضرریه. پس وقتی که میگه لا ضرر و لا ضرار، یعنی که ما جعل حکم ضرری نکردیم و ضرر را از این ناحیه منتفی کردیم. پس این شد نفی حکم ضرر و ضرری، این استفاده میکنه. یکی دیگه این که خود رخصت و تجویز وقوع ضرر در خارج هم یکی از اسبابش دیگه، این هم نکردیم، رخصت ندادیم، یعنی منع کردیم. و این منع که نفی رخصت، این هم در اختیارشه. و این هم یکی از ابواب، یکی از اون پنجره ها و روزنه هاییست که عرشن وقتی بسیمش یه مقداری از ضررها هم گرفته میشن به این ترتیب. و خیلی خوب، این دوتا. سوم که باز مرحوم شیخ قبول کرده اما یه قدیم محل مناقشه بود، عبارت بود از این که خیلی خوب ضرری هم در خارج واقع شد، ما حکم میکنیم به وجوب تدارکش، و وقتی ضرر متدارک شد به منزلت العدمه، مثل این که اصلا ضرری وجود نداشته. این هم ایشون اضافه کردن که این هم قول فاضل تونیه، پس این هم میشه یه شاخه. همه اینها داخل اینطور میخواییم بگویی که اینا همه داخل میشن در اطلاق دلیل. اطلاق دلیل چرا؟ برای این که اخبار کرده از نفی مطلق الضرر. نفی ضرر، هیچ ضرری در خارج وجود پیدا نمی کند. پس اون چیزی که با اطلاقش سازگاره اینه که این ضرر از همه این کانال ها و این عرض میشه تونل ها باید چی بشه؟ مسدود بشه و جلوش گرفته بشه. و همه هم در اختیار شرعه، یعنی گوینده این کلام. اینطور خب ایشون استنده تو من پسندیدیم مثل قضیه را، منطقه وقت بعد اومدیم به سراغ اشکالا. این سیر بحثمون از اول که وارد بحث شدیم، و وقت این اگر بپرسن چه سبک استعمالی است، جوابش استعمال کنایی. زمان کلام انسان یه مطلبی را میگه لوازمش را اراده میکنه. مثلا میگه زیدون کثیر و رما اراده میکند کثرت جود و سخاوت را تجربه کرد. خب این هم یه چیزی که متعارف هم استعمال متعارفی سو اشکالی نه. خب از این مرحله عبور کردیم، بعد اومدیم بررسی اشکالات. به بررسی اشکالات که یک مقداری از می شود وارد شدیم، اونجا یک قدری تجدید نظرهای حاصل شد. از جمله مدت قضیر نفت تدارک، نفت تدارک مثل تدارک که معصب یعنی جعل تدارک. این گفتیم که دو تا اشکالی که از شیخ مطرح کردیم، یکم از مرحوم نائینی که بعدی که هم خودم اضافه کردیم که تقریبا همون فرمایش مرحوم نامیه به بیان دیگری. و اون این خلاصه مطلب این است که عرض خودمون را حالا بگیم که این از لوازم خفیه است، یعنی در موارد کنایات که یک لازمی گفته بشه ملزومش اراده بشه یا ملزوم گفته بشه لازمش اراده بشه، باید این ملازم خفی نباشه، قابل انتقال به ذهن باشه. اما اگر مثلا بگوییم که تشبیه کنیم زید را به شیر در بخرش، زیدون اسد و رأیت اسد، خب او طرف میگه که یه آدم به بنده خدا ضعیف و لاغر مردنی شجاعتی هم چطور میگید رأیت اسد؟ میگه مقصود مراد چه بود؟ شباهت در بخرش بود. بخر که احتیار بود ترجمه ندارد یا بله. خب آقایون خیلی بعید العهد شده متاسفانه، اینا خود در معانی بیان اینا رو خوندید. عرض میشد بخر به معنای بوی بد دهانه که این غیبت رو از شیر میکنن، بالاخره از شیر هم باید حلالی بطلبیم از شیرها که این نسبت به اونها داده میشود که بوی دهانشون خیلی بده. عرض می شود به خدمت باسعات شما. اون وقت خب این یک از وجه شبه خفیه و به این مثال می زنن برای خفایش. بیایم تشبیه بکنیم زید را به شیر و بگیم مراد اون جهت بوده، این بعیده، دور از ذهنه، اتفاق فرمونه و عرفی نیست. بنابراین عرض کردیم که در ما نحنفی این که بگوییم ضرری نیست و اراده بکنیم این که ما تدارکش میکنیم و اینها به ذهن نمیرسه، یه قدری بعید از و این ایراد مرحوم شیخ هم داریم، ایراد محقق نائینی هم توضیح دادن که عرض شود اگر چنانچه این معنا استفاده بشود از لازرر، پس چرا فقها ها برای وجوب زمان زمان اندل اطلاف و امثال ذالک استدلال به قاعده لازرر نکردن؟ برای اثبات زمان متوسل به قاعده من اطلاف شدن، من اطلاف مالن فعلا اون دامه. اگر معنای لازرر لزوم تدارک باشد، لزوم تدارک هر ضرری، خب باید به خود لازرر هم تمسج بکنه، یه مدلول دلیل میشه دیگه لزوم تدارک. و حالا که نکرده هیچ وقتی از روز اول الی یوم الهذا همچه حرفی نزده، پس معلوم میشود که این دلالت عرفی نداره بر این مطلب. علی حال خب اینم معین نیست نسبت به انصافا. و همچنین فرمایش شیخ ایرانی هم شیخ داشت، علی حالین سر برهم ممکنه ما مناقشه بکنیم، قابل مناقشه است. بلازا این تیکه خارج بشه، باقی من چی؟ دوتا معنی دیگه، یعنی دوتا مصداق در حقیقت الان دوتا معنا نمیدیم، دوتا مصداق. چرا؟ چون که ما خود مستعمل میدانیمش در معنی جامع، اینا میشن از مصادیق. خب اون یکیش عبارت رو در شد همین نفی حکم ضرری و دیگری هم همون معنای شیخ و شریعه که اراده بشارد نفی اراده شد اثبات حرمت. اما نفی حکم ضرری مواجه شد با دو سه تا اشکال که اشکالها را هر شرط خدمت شما شرح دادیم، یکیش رد کردیم، این اشکال که خودش یک متعرض شده بود عبارت بود از این که منطبق نمیشه بر مانحنفی. برای اینکه در مانحنفی وقتی بگی اگر مراد از لازلن نفی حکم ضرری باشه، اومده پیغمبر این را تطبیقش کرده بر چی؟ بر بقاء نخله فی ملک مالکه، نخله را کنده و گفته لعنه لازلن و لازلن. و حالا که ما اینجا این نمیبینیم که بقایش بقای نخل در ملک مالکش ضرر باشه، منشأ ضرر چه بوده؟ ورودش دخولش بدون الاذن بوده، اون ضرری بوده، یعنی جواز و دخولی بلا استیذانه اون منشأ ضرر بوده. تجو فرمودید و بنابراین خب اون باید لازمن اون رو برداره، جواز و دخول برداره. و چه ربطی داره به قلعه این نخله؟ این شیخ اینطور اشکال کرده و مونده هم گفته نمیدونیم وجه تطبیق رو نمیدونیم. منتها در جوابی که یعنی بالاخره راه حلی که پیدا کرده گفته که خیلی خب ما نفهمیم وجه انطباق را، ضرر به اصل دلالت نمیرسانه، دلالتش محفوظه بالاخره معنیش اینه، اما ما نمیفهمیم کیفیت انطباقش را، خود این ضعف از ماست که نمیفهمیم. شیخی تو رد شده دیگه از قضیه، ولی جواب دادیم. جواب این بود که این بر اساس انطباقش بر مورد بر اساس حرف خود سمره بود و بر اساس حرفش که ملازمه درست کرد، وقت ما یه قاعده داریم بهش میگن قاعده الزام، لابد شنیدید دیگه، از قواعد معروف فقه، الزمون هم به ما الزمون بهی انفس ها، الزموهم بما الزمو به انفسهم، به قاعده الزام قاعده معروفه، خودش که همچه التزامی درست کرد که گفت که لا استعزم فی طریقی الا عزقی، یعنی تا این عزق عزق منه و اینجاست و این همراه منه من اجازه نمیگیرم. پس بنابراین خودش ملازمه درست کرد بین بقاء نخلت فی ملک و اویکی و استیزان و عدم استیزان، بنابراین راه منحصر شد بر اساس همین ملازمه ای که خودش درست کرد. الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، ملزمش کردیم به الزام به ملازمه جعلی که خودش درست کرد. بنابراین پیغمبر فرمود حالا که دیگه دست بردار نیست، بروید نخلشو بکنید و بهش بدید. و این مسئله هم به این طریق قابل جوابه و حل متصافه کنید، هم واضح دلاله است، خود روایت خود صریح در این مطلب دیگه. از شرط به خدمت شما، پس این اشکال که مندفعه شد. اشکال دومی که یه مقداری سرسختر بود، اشکال تخصیص اکثر بود. این اشکال آقایون، ما از اول گفتیم کسانی که موبایل دارن یا تشریف نیاورن یا موبایلشون تشریف نیاورن، یکی دوتا مخیرن نبری هستید که بلد هم نیست، یه اول برو درس موبایلتو بخون، یاد گرفتی درس موبایل رو بیا تو درس لازرن. لازرن رو مقدم علا شما بالاترین زرن رو بیزن در بحث لازرن هم کنن. ده برو برو تحویلش بده موبایل ده، بیا با خودم بده موبایل ده برو نبیل یا علی باید ماشر
آتی خاموش
ده برو احسن آی باشه بده اینجا تحویل به پاسدار برو که بعد هر وقت بید فقط به دست خودم بده، به دست هیچ احیل حتی صاحبش هم نه به دست خودم. هر سرعدی همون که بحث قلع نخله بودیم، خب هر شبت به خدمت شما، مشکل بزرگمون در این قضیه نفی حکم ضرری چه بود؟ عبارت بود از تخصیص اکثر. تخصیص اکثر از بابت این که گفتیم خب واقعا موارد زیادی وجود داره که اینا ضرری هست، مثال هم زدیم مثلا به خمس و زکات و حج و جهاد و نفقات و حدود و قصاص و دیات و عرض می شود خدمت شما و این بس امثال اینا چیزای دیگری که هست که ضرری هم مبتنی هستن بر نقص در مال یا در جان. حالا البته نقص در عرض وجود نداره، ندیدیم در اسلام نقص در عرض، اما نقص در این وجود داره. من میگرم برای نقص در عرض در مورد حدود که از حد برای جالب بشه آبروش میره بین مردم. ولی اشهد عذابه هما قائفتون من المؤمنین، باید ببینن اون مجازاتشون را، باید مؤمنین ببینن، یعنی آبروشون بره که دیگه یه درس عبرتی بشه برای بقیه. علا کل حال خوینم هست. بله اشکال شد که این مستلزم تخصیص اکثره و این تخصیص اکثر اگر لازم بیاد خودیگه دلیل از دلالت ساقط میشه حجیتش، یعنی معلوم میشه به یه معنای دیگه است، باید جور دیگه معناش بکنیم. اینه چطور جواب اینو آیون در صدت برآمدن یه جواب های که دیگه البته جواب ها متعدد بود، ما یکیشونه که دیگه از همه بهتر بود مطرح کردیم که گفتن این تخصیص اکثر نیست، بسیاری از اینا تخصصان خارجن، تخصصان خارجن و لازم و سلزم تخصیص نیست. مثلا فرض کنید مثل باب خمس که از اول این یک پنجم داخل در ملک نشده، نه این که داخل شده و اومدن بگیرن این را که مستلزم ضرر باشه، از اول که جعل شده، جعل ملکیت شده، برای این یک پنجم جعل نشده، این مالک نشده از این یک پنجم را. پس لم یدخل فی ملکه ثم یخرج، لم یدخل از اول. خب این اینطوری جواب و از این قبیل جواب ها چند مورد دیگه هم بود، جواب های مشابه که سعی شد بگوییم که اینا تخصصا خارجه نه تخصیصا، تا اینکه تخصیص اکثر لازم بیاد. ولی اینا را خوندیم شرح دادیم و بالاخره حالا بعضی هاشون قابل قبولن، بعضی هاشون قابل قبولن،
اینا ضرر نیستن. بله خوندیم
زکات، اینا ضرر نیستن، معنویان نقد داره. بله بله اینا هم گفتن. بله ولی مقصود این است که چون ست عرفی میزانه یک جواب دیگه اونایی که گفته بودن اینا تخصصا خارجن گفته بودن که یه حرف دیگه، یعنی غیر از این که راجع به خمس گفتیم، گفته بودن که تشبیه کرده بودن لا ضرر را به رفع الخطا. چطور رفع الخطا از اول احکام مجعوله برای عنوان خطا را نگرفته مثل دیه، بلکه ناظر به چی؟ ناظر به اون احکامی که مال عناوین اولیه هستن، اون احکام عند عروض الخطا برداشته میشن، نه احکام ثابته خود خطا. بیتوات فرمودید اون وقت لازرر را هم قیاس کردن به اون، لازرر را که قیاس کردن به اون گفتن خب یعنی لازرر یعنی احکام ثابته برای عناوین اولیه مثل وضوع، مثل عنوان غسل، اینها عند عروض الضرر اون احکام برداشته میشن، نه خود احکامی که در شر برای ضرر ثابت شده. پس قیاس کردن لازرر را به چی؟ به رفع الخطا. خب اینو خوندیم، اینا هم عرض کنم جواب دادیم که قیاس مع الفارقه، یادتون رو خوندیم قیاس مع الفارق در باب رفع الخطا، چون به لسان رفع معزوم معلوم می شود که موضوع مقتضی از برای احکام یه چی دیگه بوده، که این موضوع از برای چی؟ این منشه از برای رفع، یه منشه از برای وضع که نیست، منشه برای وضع یعنی مقتضی یه عنوان دیگه است، این فقط چیه؟ رفع. خب اینو میفهمیم دیگه، در رفع الخطا از ظاهرش اینو میفهمیم، اما در نظرت چی؟ در نظرت خب ما نفی جهل درک داریم دیگه، رفع و وضعی نداریم، نداریم که یه چیزی رافع یه چیزی مقتضیه. دو تا دستگاه در لازرر داریم که یکی مقتضی باشه یکی رافع باشه؟ نه. اما در رفع الخطا وقتی که خطا رافع شد این خودش مقتضی نیست. پس مقتضی چیه؟ عنوان اولی، عنوان وضوع بوده که خواسته وجوب را بیاره، عنوان مثلا خطا آمده این وجوب را برداشت. خیلی خوب باشه، چون یکی مقتضیه، یکی رافع. اما دیگه نمیشه یکی دی خودش هم رافع باشه هم مقتضی. یعنی اگر یه حکمی از بابت عنوان خطا آمده، خب خطا مقتضیشه، یه خودش هم رافعش باشه نمیشه. اما ما در باب لازرر خود دیگه دو عنوان نداریم، مقتضی و رافع. در لازرر یه نفع بیشتر نداریم، نفع یه جعل حکمه، نفع یه جعل حکم دیگه عمه، نفع یه جعل حکمی برای خود عنوان ضرر به طریق اولا این را میگیره که از اول جعل حکمی برای خود عنوان ضرر هم نشده. یعنی چیزی که به ذاتش ضرره، نه گاهی ضرریه. میبینید بعضی چیزا گاهی ضرریه هم گاهی ضرری نیستن، مثل غسل گاهی ضرریه گاهی ضرری نیست، موضوع گاهی ضرری گاهی ضرری نیست. خب اما به طریق اولا اگر یه چیزی دائم ضرره، مثل خمس، خمس اصل معناش چیه؟ اصل معناش ضرره. خب یه خب به طریق اولا در لازرر، شمول لازرر برای این دسته به طریق اولاست و قیاسش به رفع الخطا قیاس معل فارقه. بنابراین این جواب را نپسندیدیم و رد کردیم. یما اینکه مرحوم امام قضیه تخصیص اکثر را پذیرفته و اونجا اشکال واردی، اشکال تخصیص اکثر. خیلی خوب، ای تا اینجا از بابت چه؟ از بابت این مواردی که گفته شده، خمس و زکات و کفارات و نمیدونم نفقات و همه این مثالایی که داریم، بله جهاد و حج و اینا، اینا دیگه تخصیصشون قدیه شک و شبهی درش نیست، اینا تخصیص هم و اینا باشون وارده. اما بحث ما امروز که میخواییم یه تجدید نظری بکنیم در گذشته، این است که این تخصیص کثیر هست اما تخصیص اکثر نیست. یعنی اگر چنانچه بیاییم تورق کنیم، تمام ابواب فقه را از اجتهاد و تقلید بگیریم. اجتهاد و تقلید البته اول نبود، اما کتاب طهاره کتاب اولی بوده، اما اخیرا اجتهاد و تقلید جاش کجا بوده؟ در اصول آخر کفایه. در فقه کجا بوده؟ در فقه، در بحث مناسب فقیه. مناسب فقهی بعد از جهاد در بحث امر معروف و نهی از منکر اونجا عرض میشد، یه بحثی فقهای قدیم مطرح میکردنه به نام مناسب فقهی. که مناسب فقهی چیه؟ از جمله اونا همین است که مرجع تقلید باشه اونجا تجتب علا کل حاله. اما ابواب فقهیه یعنی که با تمام احکامشون در نظر بگیریم، ابواب معاملات بالمعنى الاخص، معاملات بالمعنى العام و سایر ابواب مختلفی که داریم تا آخر فقه، حالا این چند تایی که خارج شدن در قیاس به همه اونا میشه گفت اکثر هم. یعنی همه ما احکام داریم در مضاربه و مضارعه و جهاله و اجاره و بیع و عرض کنم به خدمت شما مساقات و شفعه و عرض می شود خدمت باز احیاء الموات و انواع و اقسام مشترکات و مباحث مختلف که بعضی هاشون بالمعنى العام، بعضی هاشون بالمعنى الاخص التفات فرمون. این ها یعنی این چند مورد که داریم اکثر هست. اکثر خب معنی یعنی که یعنی مثلا فرض فرما 80%، 90%، اینطور نیست. اینها درسته که یه مقدار زیادن، این موارد خارج تخصیصات زیادن، اما این نیست که اکثر باشن. فوقش بتوانیم بگوییم اینا تخصیص کثیرن، نه اینکه تخصیص اکثرن در قیاس به مجموعه فقه با اون گستردگی که داره. نمیتوانیم بگوییم که اینا تخصیص اکثرن، بله میشود گفت که تخصیص زیادی هستن اما نه اینکه اکثرن. پس بنابراین تخصیص اکثر که مستعجنه لازم نمیاد و قاعده لازرر به شمولش از برای نفی حکم ضرری هم انشاءالله تعالی اشکالی نداره. پس چی شد؟ دو تا معنا اومد در تحت قاعده لازرر. یکی معنای شیخ و شریعه که به معنای این باشد که اظهار حرامه، ضرر زدن به مردم حرام. یک معنا. یه معنای دیگه نفی جعل حکم ضرری، یعنی که خدای تبارک و تعالی میخواد بفرماید که ما حکمی که ینشأ من الضرر جعل نکردیم. حالا خرج ما خرج، هر چی که به تخصیص خارج شده، مثل اینکه خمس جعل کردیم، ولی خمس مجرور، زکات هم مجرور، نمیدونم جهاد و حج و فلان، ولی این چیزایی که دیگه ثابت شد از شرع، خودی ثابت شده، ما من عام من الا وقت خوص تخصیصاتی سوارد شد. اما هرچی که دیگه تخصیصی در کار نبود، انشاءالله تعالی اشکالی ندارد که به سلامتی مراجعه بکنیم و ازش استفاده بنماییم. اما این که اگر این هم از دستمون بره، تو یک مخمسهی واقع میشیم. مثلا در برای اثبات خیار در بعضی از جاها موارد مختلف داریم، خلاصه که این لازرر به درد ما میخوره و ازش استفاده میکنیم و اگر نباشد هم خیلی در مخمسه میفتیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.